بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم.
با توجه به اینکه امروز و روز مرحوم کلینی نامیدن، به تناسب اینکه هماهنگ با بعضی از سالهای حیات ایشون بوده و کلینی به گردن همه ما حق داره، اگر کسانی کتابهای حدیث قبل کلینی رو ببینن چقدر پراکنده شدا مشوش میفهمن کلینی در این 20 سالی که زحمت کشید و کافر نوشت چقدر زحمت به خودش راه داده است. برای شادی روحش همه با هم یه فاتحه بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات لا سيما المنذور. بس ما در دومین میقات از مواقیت حج، یعنی میقات عقیق بود، مطالب لازم رو گفتیم و تخییر بین هر سه منطقه میقات عقیق رو ثابت کردیم. گفتیم بقیه هنا امران، دو امر باقی مونده. امر اول درباره روایت احتجاج تبرسیه. اول یه بررسی رو سند روایت کنیم، بعد بریم رو محتوا. محتواش که فراموش نکردیم، راوی سوال میکند من چیکار کنم؟ آیا از مسلخ که اولین مرحله عقیقه است محرم بشوم یا بذارم در ذات عرق؟ چون همراهانی دارم اهل سنت، اونها مقید به ذات عرق هستند. نامه نوشته شد به وسیله محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری به ناحیه مقدس امام زمان ارواح نافدا و حضرت در جواب نوشتن همون مسلخ محرم می شود، لباساشو می پوشد و لبیک رو آیسته می گه و بعد میاد در ذات عرق هم لباس احرام رو آشکار می سازد یا می پوشد و هم لبیک را. گفتیم اول بریم سند، بعد مشکلات دلالت رو بررسی کنیم. واقعش این است که تبرسی لقب عده زیادیه، 5-6 تاشو شمردن که به نام تبرسی از علمای ما معروفن. در میان اونها دو تا شاخصه، یکی صاحب مجموع بیان که نام شریفشون هم فضل ابن حسن ابن فضله، فضل ابن حسن ابن فضل التبرسی صاحب مجمع بیان، که حدیث که تفسیریست، کتابیست بسیار گرانبها و پرقیمت، و چون به صورت معتدل نوشته شده در عین اینکه مسائل مربوط به ولایت رو دنبال میکنه اما از اعتدال برخورداره، اهل سنت هم به این کتاب اهمیت میدن. ایشون ما کاری نداره. بحث ما در تبرسی دوم است که نام شریف ایشون عبارت از احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسیه. احمد ابن علی ابن ابی طالب الطبرسی. هر دو بزرگوار از علمای قرن ششم، هم طبرسی معروف که فضل ابن حسن باشه صاحب مجموع بیان، و هم طبرسی دوم احمد ابن علی ابن ابی طالب صاحب کتاب الاحتجاج و علا اهل اللجاج. خب با توجه به اینکه این کتاب در قرن ششم نوشته شده، روایت مورد بحث ما هم که مال محمد ابن عبدالله ابن جعفره مربوط به قرن سوم غیبت صغرا بوده دیگه، غیبت صغرا قرن سومه. آیا کسی که قرن سوم هست بدون واسطه میتونه حدیثی نقل کنه برای کسی قرن ششمه؟ نه. بنابراین روایت که در احتجاج آمده از همیری نقل شده، این روایت جز مرسلات علال قاعده، چون فاصله ای بوده است میان نویسنده احتجاج و میان همیری که راوی کتاب است و نامه است و نامه رو خدمت مولانا صاحب لحظه و زمان نوشته است و جواب گرفته است و جواب به دست مرحوم طبرسی صاحب احتجاج رسیده. حالا احتمال داره متن توقیعات عیناً یدن به ید به وسیله ثقات به دست صاحب احتجاج رسیده باشه، احتماله. ولی آیا با این احتمال ما میتوانیم حدیث از ارسال بیرون بیاریم و بگیم حدیث مسنده؟ نه. مرحوم علامه مجلسی هم در بهار تصریح میکنه که اکثر روایات احتجاج مراسیل است. میگه و هو و ان کان اکثر اخبارهی مراسیل، گرچه اکثر اخبارش مرسل است، لکنه من الکتب المعروفه، کتاب احتجاج کتاب معروف. فقط یه بخش از احادیث این کتاب است که از امام حسن عسکریه، اون مسنده. برای اینکه در یکی از بخش های کتابش مرحوم طبرسی سندش رو در روایات مربوط به امام حسن عسکری می نویسه، فقط اون روایات مسنده. حالا سندهای اونم دیده بشود و چند از قابل قبول یا نه، اون در جای خودش. اما روایاتی که از ناحیه مقدسه حضرت ولی از ارواح نافدا نقل می کند، اسنادی ظاهراً نداره و به این ترتیب جز مرسلات محسوب میشه. چرا مرحوم طبرسی اکثر روایات کتابش کتاب احتجاج مرسلاته؟ یه دلیل روشن داره. میدانی چه دلیلشه؟ بله، الاحتجاج علی اهل اللجاج دلائل عقلی بوده یا دلائلی از قرآن و سنت مسلم پیغمبر. کسی که میخواد به دلائل عقلی و نقلی مهم استدلال بکند، دیگه اسنادی اون روایات داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست. الاحتجاج علی اهل اللجاج، خب با آیات قرآن بوده، به ادله عقلیه بوده، به روایات مسلم پیغمبر بوده، به همین دلیل ایشون اینا رو حذف کرده و یا لیت حذف نمی کرد. ما ضایعات زیادی داریم از بزرگانی که روی سلیقه شخصی روایات و مسندی به دستشون رسید و اون روایات و مسند اسنادش رو حذف کردن، از جمله همین کتاب تحف العقول، کتابی است بسیار پرمعنا. حدیثش رو دیدید اول مکاسب نقل میکنه مرحوم شیخ، چه حدیث مهمی است در باره مکاسب معرم و معلله، سند نداره. اسناد رو در تحف العقول چون میگفته مطالب مطالب عقلانیه حذف کرده. نمیبایست اینطور میشد، حالا شده. یا تفسیر عیاشی تفسیر خوبی است، اسانیدش رو حذف کرده، یه مش مرسلات به دست ما آمده. گاهی این سلیقه های شخصی سبب می شده یک امکانات مهمی از دست ما برود، از جمله این کتاب احتجاجم همینطوره. پس ما بخواهیم روی روایت احتجاج که یکی از بهترین روایاتی است که دلالت می کند بر قول غیر مشهور، بخواهیم روی این روایت هم تکیه کنیم، به عنوان یه روایت معتبر نمیتوانیم. بسیار خوب، این درباره سند. اونم از کتاب الغیبه، اونم ظاهرا مرسله. از غیر کتاب الغیبه هم باز هست، اسنادی داره. تصور من این است همه اینها مرسلاته. بسیار مرحوم صاحب جواهرم، خب عادتش این است اون اخباری که صحاح موثقه معتمده معتبره باشن میگه، اینم میگه روایت الاحتجاج، روایت الاحتجاج به عنوان روایت اینو نقل میکنه. بریم سراغ متن. در متنش آمده بود که برای اینکه بتوانی هم آیت تقیه کنی هم وظیفت رو انجام داده باشی، در مسلخ که اولین مرحله عقیقه است در اونجا محرم بشو، منتها مخفی کن در ذات عرق که آخرین مرحله است و اهل سنت در اونجا چیز میکنن محرم میشن، اونجا اظهار کن. ما اینا حملش کردیم به قرینه روایات مشهور بر فضیلت نه بر انحصار. حالا که بر فضیلت هم کردیم دو مشکل پیدا میکنیم. مشکل اول این است که آیا میشود برای حفظ فضیلت مرتکب حرامی شد؟ پوشیدن لباس مخیط برای محرم حرامه. و علاوه بر این فدا هم داره، کفاره داره. و چرا هم برای انجام یک مستحب اجازه داده شده است که لباس مخیط پوشیده شود که کار خلافیه. تقیه اجازه میده برای مستحب ما یک کار حرامی رو انجام بدیم؟ نمیشه. اللهم الا ان یقال ان هذا اجتهاد مقابل النص. امام میگه پوشیدن لباس مخیط اینجا حرام نیست، نیست، استثناست. و ما نظیرش داریم در فقه. یه مثالش من خدمتتون عرض کنم، کسانی که اذان و اقامه رو فراموش کنن قبل از رکوع یادشون بیاد، مستحب است چیکار کنن؟ مستحب است نماز رو بشکنن، اذان و اقامه رو بگن. اذان اقامه مستحب، قطع صلات معروف این است که حرامه. ما قطع صلات میکنیم برای درک فضیلت مستحبی که اذان و اقامه است. خب میگیم استثناء در اینجا، قطع صلات همه جا حرامه اما الا اینجا. بعضی اقامه واجب ما که نمیدونیم، این آقایون هم که واجب نمیدونن میگن قطع صلات بکن، عربه رو ببینی حاشیه نزدن غالبا. میگن قطع صلات در اینجا جایز است و غالبا هم گفتن مستحب اذان اقامه. خب با اینکه اذان اقامه مستحب است، برای انجام یه مستحب تدارک این مستحب فراموش شده قطع صلات بکنن، با اینکه معروف این است قطع صلات حرامه، چطور میشه؟ میگیم اجتهاد در مقابل نص نباد کرد. وقتی امام فرمود جائزه، یعنی این از اون حکم مستثنا. پس این مسئله مشکلی برای ما ایجاد نکرد. مشکل دومی که این متن این حدیث دارد این است که کفاره را هم بیان نفرموده. آیا جای این نبود که امام بفرماید کفاره لازمه؟ یا بگیم اینجا کفاره هم لازم نیست، چون در مقام بیان بیان کفاره نشده، پس کفاره هم اینجا مستثناست. نتیجه این شد برای حفظ این امر مستحب به قدری مهم است که هم تقیه میتواند بکند، هم لباس مخیط میتواند بپوشد و هم کفاره نداره. ممکنه کسی این رو بگوید اما بعید است. ممکنه کسی بگید در مقام بیان از این جهت نبوده، یا راوی خودش میدانسته است که این کار کار خوبی نیست و باید کفاره داده بشه. خب این تمام کلام ما درباره حدیث احتجاج طبرسی و مشکلات سندی و متنی و جوابهایی که میشد به آن داد. میگن کفاره جایز که گناهی باشه، در باب تروک احرام گناه شرط نیست. اگر کسی مجبور هم بشود، مریض هم بشود، لباس مخیط بپوشد، کفاره است. همیشه کفاره مال گناه نیست، خیلی جا کفاره است و گناه هم نیست. میرسیم میبینید در تروک احرام مسئله واضحه، میبینید. و اما گفتیم بقیه هنا امران، امر ثانی مطلبی است که امام قدس سره در زیل این مسئله آورده. کلام امام رو بخونم. این امر ثانی در واقع فرع ثانی هم هست. میفرمان و لبق تزت تقیه عدم الاحرام من اوله. تقیه اقتضا کرد اصلا ما محرم نشیم. حالا این آقایی که سوال کرد در روایت احتجاج میگو من کنارگیری کردم از قافله رفتم یواشکی محرم شم، نه نمیتونه کنارگیری هم بکند. اقتضت تقیه عدم الاحرام من اوله و تأخیر الى ذات العرق. خب تقیه ایجاب کرده در مسلخ نشه، تأخیر به ذات عرق هم بکنیم رو کدام مبنا؟ رو مبنای کسانی که میگن لایجوز، رو قول غیر مشهور، رو مبنای اونا که میگن لایجوز و تأخیر عند التقیه یجوز و تأخیر. درست؟ فل احوت و التأخیر، احوت این است که تأخیر بیانداز. بل عدم الجواز لا یخلو عن وجهین، یعنی عدم جواز احرام. بنابر قول غیر مشهور که میگن ذات عرق جای محرم شدن و میقات نیست، بنابر قول غیر مشهور هم اگر تقیه ایجاب کرد لازم است تأخیر بندازه. منتها امام نمیگن لازمه، اولش میگن احوت که ذاتش احوت وجوبیه، بعدم میگن عدم جواز احرام قبلا لا یخلو عن وجهه. در این باره میخواییم صحبت کنیم. یه بحثی هست در باب تقیه، بحثی است که در ابواب مختلف محل احتیاجتونه، من یه مقداری در بارش صحبت میکنم به طور عام و شرح بیشترش هم ما در کتاب القواعد الفقهیه در بحث تقیه ظاهرن قاعده هشتم از سی قاعده که ما داریم در اونجا در بحث تقیه مفصل داریم. اگر کسی مخالفت تقیه کنی، آیا حرام است تکلیفاً و یا عملش باطل است وضعاً؟ اینو باید بفهمیم. قبلا بگم تقیه دو رقم داریم، تقیه خوفیه، تقیه مداراتیه. بحث ما فعلا در تقیه خوفیه. تقیه مداراتی معنیش این است هیچ خوفی نیست. برای حفظ وحدت مسلمین ما تقیه میکنیم، مثل این نمازهایی که الان حجاج ما، اونایی که برای عمره میرن همراه اهل سنت در مسجد الحرام و مسجد النبی انجام میدهن، خوفی نیست، تقیه مداراتیه. میتوانن در کاروان خودشون نمازشون رو فرادا بخونن یا حتی میتونن نماز جماعت هم بخونن، ولی تقیه مداراتی میگه برید با اینا بخون. اینو ما بحث نداریم، نیاز به آدم نداره، روایات متعددی داریم. یه بابی در رسائل هست که نماز با اونها بخونین، کسی که نماز با اونها بخونن مثل این است که با پیغمبر اکرم نماز خونده. خب این نماز با پیغمبر که نماز باطل نیست، لابا نماز صحیح هست. نه، این ظاهرش خوفیه، این تقیه های خوفی در اصل ائمه غالبا این هم تقیه خوفی بودیم. خب ما بحثمون در تقیه خوفی، اولا خوب دقت کنید، این یه بحث مهمیه. اولا مخالفت تقیه خوفی جایز است تکلیفا، ثانیا اگر مخالفت کردیم عملمون صحیح است وضعا یا باطله. اما اولش که عدم جواز مخالفت باشه، از روایات کثیر استفاده میشه. روایات داریم که خداوند دو تا گناه نمیبخشه، یکی ترک و تقیه، یعنی گناه که هست گناه کبیره مهمی هم هست، گناه کبیره مهمی هم هست. روایات متعدد داریم که لا یجوز ترک و تقیه. به علاوه خودتون میگید خوفی، خب اگر خوف باشد علل قاعده هم جایز نیست. خوف خطر، خوف ضرر، انسان در جایی که خوف ضرر خوف خطر داره جایز هم نیست به حسب القاعده، روایت هم که نه کرده. اما چرا امام قدس سر رو میگه فل احوت بعدم میگه عدم الجواز لا یخلق عن وجهین، نمیدونیم چرا. ادله حرمت ادله قوی هست. ببینید قواعد الفقهی ما روایت چه نقل کردیم، ممکنه تقیه مداراتی بگیم بوده. خب اگر تقیه مداراتی باشه که ترک تقیه مداراتی اشکالی نداره. این چیه؟ لا یجوز الا بعد ان عدم جوازه لا یخلو ان وجهن. به همه حال حالا ما وجه کلامیشون رو ندانیم، حکم مسئله رو میدانیم. از نظر تکلیفی لا یجوز مخالفت تقیه خوفی، و اما از نظر عمل آیا عملش صحیحه یا صحیح نیست. اگر گفت الا و بلا من مخالفت تقیه میکنم، از مسلخ محرم میشم، لبیک اللهم لبیک فریاد کشید و گفت و مخالفت تقیه کرد، آیا این احرام صحیحه یا نه؟ اگر در جایی که مهر نباید گذاشت من مهر گذاشتم نماز خوندم، آیا این نماز من صحیحه یا نه؟ در موضوعات هم همینطور. عالم اونها حکم کرده است امروز روز نهمه، ولی به عقیده من روز هشتمه. من گذاشتم فردا که روز عید اونها بود مخالفت کردم و آمدم عرفات، آیا این وقوف من در عرفات صحیحه؟ روز دهم اوناست، اما روز نهم به نظر من تقیه رو شکستم، رفتم وقوف کردم، اونا هم با خبر شدن که دی رفتند و وقوف عرفات کردند و تقیه رو هم شکستن، آیا این وقوف من صحیحه یا نه؟ اونها آمین میگن، من سکوت کردم آمین نگفتم. اونها دست بسته، البته جایی که همشون دست بسته نماز میکنن مثلا، چون خود اونها مختلفن، من دست باز نماز خوندم. و های کذا اونها جمع بین صلاتین نمی کنن، من ترک تقیه کردم و جمع بین صلاتین کردم، آیا نماز دومم صحیحه یا نه؟ خیلی فرو داره. اون نه، مثلا جاهل ما بحث نداریم، عالم میدانسته جای تقیه است، گفت بذارید چه میشه، جان من فدای نمیدونم نمازم، جان من فدای حجم، چه میشود، من ترک تقیه میکنم، به استقبال خطر ضرر میروم و وقوف عرفات میکنم، نماز قضا به جا میارم، سجده بر مهر میکنم، چنین چنان. خب آیا باطله یا صحیح؟ بعضی آمدن اینجا تفصیل قائل شدن، خوب دقت کنید، میریم سراغ مسائل اصولیه. بعضی ها تفصیل قائل شدن، گفتن بعضی جاهاست تقیه به ترک، مخالفت تقیه به ترک چیزی است، گاهی مخالفت تقیه به فعل چیزی است. توی این مثالایی که زدم بود، میاد این شخص وضوع شروع برخلاف اونها میگیره، این مخالفت تقیه به فعل چیزی است، سجده بر مهر میکنه، مخالفت تقیه به فعل چیزی است، اما گاهی مخالفت تقیه به ترک چیزی است، آمین نمیگه، آمین نمیگه. بگیم اونجایی که مخالفت تقیه به فعل چیزیست، اون فعل حرام، حرام که شد فاسد میشه. چرا؟ چون قائل به اجتماع امر نهی نیستیم. اگر کسی قائل به اجتماع امر نهی باشه میگه نه، هم مأمور به این وضوع، هم منهی عنه، به دو عنوان، به عنوان وضوع واجب و به عنوان ترک تقیه. یکیش واجب گرم. ما که قائل به اجتماع امر نهی به دو عنوان نیستیم، میگیم اگر مصداق مأمور به با مصداق منهی عن منطبق بر هم شدند، این باطله. نماز در عین اینکه واجبه مصداق غصب شد، این باطل میشه. نماز در خانه غصبی بگیم باطل میشه چون متحد شده. اینجا هم سجده بر مهر عین مخالفت تقیه است. وضو گرفتن به ترتیب مذهب اهل بیت عین مخالفت تقیه است، متحدن با هم. بنابراین این وضو حرامه، حرام که شد باطل میشه. این سجده بر مهر حرامه، بنابراین باطل میشه. تمام موارد که فعل موجب ترک تقیه بشود همش همونطور. اما اونجایی که ترکی بود، مثل همین که ترک بکند، چیو ترک بکند؟ آمینو، چرا نمازش باطل بشه؟ نمازش که اجزایش درست به جا بود، منیوان نبود. حرام این است که چرا آمین نگفتی بعد از سوره حمد؟ خب کار حرامی کرده که متحد با مأمور به نیست. چون متحد با مأمور به نشد، بگیم نماز صحیحه ولو ترک آمین حرام بوده است، جزئی نکرده. جزء واجب که آمین که جز نبود، من باب تقیه بود. تقیه بعد تقیه ترک کرد ولی نماز رو کامل به جا بود. اجزا تقیه که نمیاد جز کنه آمینو، تقیه نه شرط صلات میکنه نه جز صلات. اصلا آمینم که میگه هیچ نیت قربت هم نداشته باش، هیچ نیت جزئیت هم نداشته باش، یا آمین علکی میگی، اون تقیه حاصل میشه. تقیه لازم نیست جزئیت پیدا بکنه. بنابراین اجازه بدید من جمع‌بندی کنم. مخالفت تقیه حرامه، کار حرام به جا آورده. اما نماز چرا باطل باشه؟ حمدش چرا باطل باشه؟ حمد که منهی عن نبوده، سورش که منهی عن نبوده، رکوعش که منهی عن نبوده، قیامش که منهی عن نبوده، اینا که منهی عن نبوده، متحد با منهی عن نشد، چرا اینا باطل بشه؟ گاهی ترک حرامه، گاهی فعل حرامه. اینجا ترک حرام بوده، ترک آمین حرام بوده، این متحد نیست با فعل. بسیار خوب. نه، اگر تقیه بکنی که باطل نمیشه. تقیه، عمل تقیه صحیحه. اگر وضوع نه، اتحاد نداره. چرا شما راه دور میکنی؟ ما باید ببینیم دلیل حرمت این است که واجب و حرام در یه مصداق جمع شدن. اگر در یه مصداق جمع نشن که موجب بطلان میشه. خلاصه ترک تقیه حرام تکلیفی است در تقیه خوفی، و اما موجب بطلان در صورتی هست که فعل مخالف تقیه همون فعل واجب باشه، مثل سجده که این سجده شما بر مرد هم واجب شرعیه هم حرامه چون مخالف تقیه است و اجتماع امر نهی جایز نیست، پس باطله. و همچنین وضوع، این رو هم بدونید، غالب موارد ترک تقیه از قبیل همین اتحاد است و بطلان. مثال مثل ترک آمین کم داریم. قالبش جاهایی است که متحد میشه منهی و ان و مأمور و به و موجب فساد میشه. توضیح بیشتر در کتاب قواعد الفقهیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.